همه بزرگواران عرض سلام و ادب دارم خدمتون. سلام میکنیم به ساحت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. کم کم در آستانه اربعین ابوعبدالله الحسین داریم قرار میگیریم و خدا انشالله که ما رو از پیروان ثابت قدم امام حسین علیه السلام قرار بده. ما توی سجده زیارت عاشورا یه چیزی از خدا میخوایم که این به یه بیانی سر ماجرای اربعینه. توی سجده زیارت عاشورا میگیم که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. ما قدم صدق میخوایم در معیت با امام حسین علیه السلام. و این خیلی اصلا واژه بلندی است در فرهنگ قرآن کریم، قدم صدق. قدم صدق یعنی انسانی که همپای امامش در صحنه های مختلف وجود داره و این بودنش با امام از روی صدقه، از روی انطباقه، نه صرفا از روی یک معیت. اون تعبیری که دارن که میگن که صرف معیت که دلیل نمیشه، در مورد همون آیه‌ای که پیامبر و صاحبشون در غار بودن و اینها، چون واقعا صرف معیت و مصاحبت دلیلی نمیشه بر قرب و نزدیکی، ولی قدم صدق اینطوری نیست. قدم صدق همراهی با امام است به گونه‌ای که این خلاصه همراهی با امام با کمال انطباق همراهه، این کاملا منطبقه. یه چیزی تو مایه های اگه بخوام تصویر سازیش بکنم میشه تو مایه های در واقع اون چیزی که برای جناب سلمان تعریف میکنن که میگن خلاصه دنبال سر پیامبر گرامی اسلام حضرت سلمان حرکت میکرد، بعد اینطوری بود که جا پای پیامبر گرامی اسلام میگذاشت. این پیامبر هر قدمی برمیداشتن جناب سلمان پاشو جای پای پیامبر میذاشت. این یه چیزی تو مایه های قدم صدقه. حالا این یک نمونه تصویری البته از قدم صدقه و حقیقت قدم صدق این انطباق اصطلاحاً هم در باور هم در فعل و هم در عمله. یعنی ما هم در ادراک و باورمون، هم در یعنی در علم و ادراکمون، هم در فعلمون، نیتمون و هم در عملمون انطباق داشته باشیم. به این میگن قدم صدق. اینکه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در وصف فرزند برومندشون حضرت علی اکبر میفرمایند اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، به این میگن قدم صدق. یعنی هم خلق، حالا خلقنش اوج قدم صدق دیگه، یعنی هم خلقن هم خلقن و هم منطقن، هم در نظام فکری، هم در شیوه عمل کرد و هم حتی در شکل ظاهری به اوج شباهت با رسول خدا رسیده، به این میگن قدم صدق. اینکه ما در سجده زیارت عاشورا قدم صدق میخوایم در معیت با حضرت ابوعبدالله الحسین، یعنی اینکه نهایت انطباق یتی و درونی و فعلی و باوری و عملی البته با وجود نازنین امام حسین علیه السلام و زیارت اربعین، عملا اونجاییه که انسان تجدید عهد میکنه بعد 40 روز، برای اینکه این همراهی واقعا یک همراهی از روی صدق باشه. این سر زیارت اربعین ابوعبدالله الحسین رو حداقل از منظری میشود در قدم صدق که در روز عاشورا انسان اون رو طلب میکنه در واقع جستجو کرد. کأنهو در روز عاشورا دعا کرده ایم که به ما قدم صدق بدن. در اربعین به زیارت ابوعبدالله الحسین علیه السلام میریم برای اینکه در واقع تجدید عهدی کنیم و بگیم ما بر سر آن پیمان بودیم، ما اون صدق رو داریم، ما پای اون صدق بودیم. حالا البته شرایط طوریه که معلوم نیست کیا چطوری بتونن پیاده روی اربعین برن، احتمالا نصیب خیلی ها هم نخواهد شد، بالاخره اون 2-3 میلیونی که هر سال میرفتن، یه 50-60 هزار نفرشون میتونن برن. تعداد خیلی زیادی طبیعتاً نمیتونن مشرفشن به کربلا. ولی زیارت امام حسین علیه السلام فقط کربلا رفتن نیست. فلسفه ایتان تربه این قدم صدقه، حتی اقل از منظری انطباق ادراکی، باوری و رفتاری با امام حسین علیه السلام که انشالله محقق بشه برای هممون و حقیقت اربعین و زیارت اربعین بر ما در واقع توفیق داشته باشیم که ازش بهره‌مند بشیم. خب این یه توضیح اول این ماجرا. عرض کنم خدمتون که خب بحث ما در مورد امت رسید بالاخره به محضر امام عزیزمون و خلاصه سلطان عالم هستی و امام که نمیشه گفت، میتونیم بگیم ملجع و پناه شیعیان و فقرا و ایرانی ها و وجود نازنین امام رضا علیه السلام. ما رسیدیم در بین اهل بیت به بحث امام رضا علیه السلام، خیلی هم خلاصه جای خوشحالی داره اینکه بالاخره بحثمون داره رسید تا اینجاشو، الحمدلله بهمون توفیق دادن و ما تا اینجای ماجرا رو خلاصه اومدیم، خدا رو 100 هزار مرتبه شکر. عرض کنم خدمتون که صدای بنده رو همه ضعیف دریافت میکنن یا بعضی از، یعنی صدای بنده خوب است، اینو بگم صدا خوبه خیلی خوب، خدا خیرتون بده. خب من این روایتاشو بایزتون بیارم، اگر که این سیستم ما امروز البته اجازه بده که ما اینا رو بتونیم نشون بدیم، چون امروز ذره با هم دیگه مشکل پیدا کردیم. خب سلواتی بفرستیم من اینو بتونم فایل سری جلسه ساعت قبل ما داشتیم که من نتونستم فایل هر کلی من به اشتراک بذارم، معمولا خیلی با اینترنت و اینا نخوند، ولی انشالله به برکت امام رضا یه صلوات خاصه امام رضا بخونیم این فایل به نیت امام رضا باز شه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی الحجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید. که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما سیر کارمون اینطوریه که در مورد هر کدوم از اهل بیت که میخوایم صحبت بکنیم یه توضیحی میدیم در مورد آنچه که در مورد اون امام در واقع فرموده شده و بهش اشاره کردن، تا برسیم به اون ویژگی های اختصاصی که در مورد امامه و اون چیزی که به واسطه آن امام در واقع نورانی باید در زندگی ما اتفاق بیفته. این حالا تقریبا سیر مباحثیه که داریم در مورد حضرت امام رضا علیه السلام، که من هی سعی میکنم این فایلو باز کنم ولی خب عجب. بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا صلوات بفرستیم ببینیم این گرهش باز می شود یا نمی شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب فکرم این سفر رو الان می بینیم دیگه، درسته؟ ویژگی امام رضا، امام مجد و رضا. خیلی خوب، ببخشید فایلش یه ذره به هم ریخته است، من سیستمم درست باز نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از توصیف امام رضا علیه السلام شروع میکنیم بحثمونو، که اصلا چی در مورد امام رضا علیه السلام گفته شده، اهمیت اون موضوع رو در زندگی خودمون در موردش صحبت خواهیم کرد، و بعد میریم به این قسمت که امام رضا رو چی شد که اینطوری نامیدند و چه نقشی رو ایشون دارن، و بعد اینکه چگونه یک امتی میتواند این ویژگی رو داشته باشه. حالا هر چند جلسه‌ای که احتمالاً در محضر امام رضا باشیم، ان شاءالله خدا این جلساتمون رو زیارت امام رضا برای ما بنویسد. خب امام رضا علیه السلام القابی که براشون اومده میبینید در مناقب ابن شهرآشوب، القابی که برای حضرت اوردن سراج الله و نور الهدا و قرة عین المؤمنین و در واقع مکیدت الملحدین، اون کسی که کید ملحدین رو میتونه برگردونه، کف الملک، کافی الخلق، رب السریر، بعد رعب التدبیر. حالا یه جایی با حمزه گفتن، یه جایی با اون شکلشو گفتن، که میبینین اون کسی که تدبیر کننده است، الفاضل و الصابر و الوفی و الصدیق و الرضی، که بعد میگن که در بین القابشون رضا و صدیق و وفی و نور الهدا و فاضل و سراج الله و قرة عین المؤمنین و مکید الملحدین یا مکید الملحدین، اینا همه خلاصه درش وجود داره، که مهمترین و مشهورترین لقب حضرت رضاست. رضا مشهورترین لقبی است که برای ایشون اومده، نامشون علی، علی ابن موسی، و لقبشون الرضا، که در اکثر نسخ روایات وقتی حضرت رو خطاب کردن ایشون رو با نام رضا خطاب کردن، یعنی در روایات اهل بیت هم این لقب مهمترین لقبیه که برای حضرت در نظر گرفته شده. خب عرض کنم که در روایات داریم دیگه، حالا از حضرت موسی بن جعفر که یسمی ولده علی بن الرضا علیه السلام، که اصلا میفرمایند که خود حضرت موسی بن جعفر از همون کودکی ایشون رو رضا خطاب میکردن، ادعولی ولدی الرضا، یعنی اگر خواستید پسرمو صدا بزنید با رضا صداش بزنید، قلت لولدی الرضا، خود حضرت میگفتن که در واقع به فرزندم رضا، و اینها، و خب البته کنیشون یا ابوالحسن هم هست، یعنی به نام ابوالحسن هم ایشونو میشناسن. باز دوباره در جاهای دیگه نقلهایی شده، برخی گفتن که ظاهراً مأمون این لقب رو به امام رضا علیه السلام داده، که حضرت فرمودن که اینطوری نیست، بلکه الله تبارک و تعالی سماه الرضا. این روایتیه از در واقع ان یزعمون ان اباکه علیه السلام لابی جعفر محمد ابن علی ابن موسی، که نقل شده که پرسیدن اینطوری نامیده شدن پدرتون، از در واقع امام جواد علیه السلام سوال کردن، از امام جواد علیه السلام پرسیدن که آیا پدرتون رو به این دلیل رضا خطاب کردن که مأمون اینو گفته بود؟ فرمودن کذبوا والله و فجروا، این دروغه، بل الله تبارک و تعالی سماه الرضا لانه کان رضیا لله تعالی فی سمائه و رضیا لرسوله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم فی ارضه. خدا اصلا نام ایشون رو رضا قرار داد، چون ایشون در نهایت رضایت بودن نسبت به خداوند تبارک و تعالی و رسول و ائمه و اینا. فقلت له الم یکن کل واحد من اباک المؤمن علیه السلام رضیا لله تعالی و رسوله و الائمه علیهم، فقال بلا، قلت فلم سمی ابوک من بینهم الرضا، لأنه رضی به المخالفون من اعدائه كما رضی به الموافقون من اولیائه فلم یکن ذلك لاحد من آبای علیهم السلام فلذلك سمی من بینهم الرضا. خیلی جالبه، میگه راوی میگه که من گفتم مگه بقیه پدران شما اونا مگه راضی نبودن به خدا و رسول و ائمه و اینها؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفتم که خب پس چی شد پدر شما رو از بین اونا گفتن رضا؟ گفتن برای اینکه اون رضایتش در بین مخالفانش و دشمنانش آنچنان بود که در بین موافقانش بود. این چی میخوان؟ منظور حضرت از این عبارت چیه؟ یعنی ایشون در چنان میدانی از دشمنی قرار گرفت حضرت، و نوع دشمنیش هم یک دشمنی فرهنگی سیاسی و تخریب شخصیت بود. خیلیه دیگه، شما فکر کنید امام رضا علیه السلام رو کردن ولیعهد مأمون، شما ببینید چه فشار روانی داره. تصور کنین مثل اینکه امام خمینی رو میکردن ولیعهد محمد رضا پهلوی، این بلا تشبیه، البته بلا تشبیه امام خمینی و امام رضا، ولی یعنی شما فکر کنید امام خمینی که رهبر عالمه که سراسر دنیا رو، اینو بکنن ولیعهد محمد رضا پهلوی. ببینید چه فشار روانی، چه تخریبی، چه ضربه سنگینی که حالا ماجراها داره و چی شد و نشد که اینطوری بشه و خواستن و اینطوری شد. و خب در دل یه همچین فضای سیاسی اجتماعی بسیار بسیار سخت و هولناکی، در واقع اینطوری میشه که امام رضا در واقع امام رضایته. این خودش نکته مهمیه. پس خود شرایط زمانه ایشون هم باید مد نظر قرار بگیرد. حالا در مورد نقش انگشتری حضرت گفتن که تو روایات هست، و اما یک سری روایت در مورد خود وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام. روی از صفوان ابن یحیی، اینا در واقع روایت ها و نقل هایی هستن که ابعاد شخصیتی امام رضا علیه السلام رو برای ما باز میکنن. قال کنت مر رضا علیه السلام بالمدینه فمر مع قوم بقاعد فقال هذا امام رافضه فقلت له علیه السلام اما سمعت ما قال هذا القاعد قال نعم اما انه مؤمن مستكمل الايمان فلما كان بالليل دعا علی فاحترق دکانه و نهب السراغ ما بقی هم متاعه فرعیته من الغد بین یدی ابل حسن خواب عن مستکینن فعمر له بشیگن ثم قال یا صفان اما انه مؤمن مستکمل الایمان و ما یسله غیر ما رعیت. این دلالت داره به مجد امام رضا علیه السلام، اینکه امام رضا یکی اومد بهشون یه در واقع تندی کرد، بیادبی کرد، ایشونو امام رافضه خطاب کرد، بعد حضرت در واقع ازش یه سوالی کردن و بحث ایمان رو مطرح کردن، و بعد میگه که شب شد این دکانش سوخت و خلاصه مرد، به سرقت هم رفت و خلاصه بیچاره شد. و بعد میگه اومد سراغ امام رضا در حالی که خازه و مستکین بود فامر له بشیء ثم قال یا صفان اما انه مؤمن مستکین و ما یسلو و غیر ما رأید. این جلوه‌ای بود بر مجد و شکوه امام رضا علیه السلام. حالا اینا هر کدوم یه بحثون و اینا داره که فعلا یه دور این روایاتشو بخونیم تا بعد در موردش صحبت کنیم. باز کنت فی خدمت رضا علیه السلام لما جعل مأمون ولی و عهدهی، یه رفتم خدمت امام رضا علیه السلام اون موقعی که مأمون ایشون رو ولی عهد خودش کرده بود. فعطاه رجل من الخوارج فی کمهی مدیت مسمومه و قال لأصحابه، یک لحظه خب ببخشید، بله میگه خلاصه اومد خدمت امام رضا علیه السلام و بعد اون زمانی که مأمون ایشونو ولیعهد خودش کرده بود، بعد دید اونجا که یکی از این خلاصه خوارج، حالا اینجوری اگه کلمه‌شو توی لغت بزنیم، میگه آها یکی از خوارج اومده بود در حالی که در آستین خودش یه چاقو داشت، یه چاقوی مسموم، مدیت و مسمومه ای کمهی، یعنی این که تو آستینش یه دونه چاقوی داشت که مسموم بود، سمی بود. و قال لأصحابهی و به دوستاش گفته بود که والله لآتین نهاد الذی یزعم انه ابن رسول الله، من به خدا قسم که این نزد این مرد که گمان میکنه رسول خداست و قد دخل لهذا الطاغیه فی ما دخل، بعد به خودش اجازه داده که یعنی این کار کرده که با یه آدم طغیانگر همکار شده. حالا شما فکر کنید یه داعشی، بعد مثلا امام رضا هم رفته ولایت عهدی مأمون رو قبول کرده، اون دیگه همکاری با طاغوت دیگه. خیلی دوران امام رضا دوران سختیه واقعا، مؤمنین به شدت فتنه دوچار فتنه شدن در این دوره، دوره تنگینی بود. بعد میرم سراغ این کسی که با طاغوت همکاری کرده و فاسألهُ عن حجته، میپرسم چرا این کارو کردی؟ فإن کان له حجة، اگر که در واقع یه دلیلی داشت که هیچی، و الا اگر اینطوری نبود عرحت الناس من، یعنی مردم ازش به تعبیر ما از شرش راحت میکنم، حالا معاذ الله ولی تعبیرش اینطوری. فعطاه و استعذن علی، نزد امام اومد و اجازه گرفت و فعذن له فقال له ابوالحسن، گفت ابوالحسن امام رضا اجیبک عن مسئلتک عن شریطت تفیع لی بها، به این البته حضرت بهش گفتن که گفت اجازه دارم سوال بپرسم، حضرت گفتن جوابشو بهت میدم، اجیبو که انم جواب سوالتو میدم، ولی علا شریطتن، یه شرطی دارم که توفی یعنی وفا کردن و بعد بهش وفا کنی، اگه وفادار بمونی. فقال ما هذه شریطه، گفتش که اون شرطتون چیه؟ حضرت گفتن ان عجبتو که به جوابن یقنعوت و ترواهو تکسر الذی بی کم میکه و تار میبه، اگر پاسخی که میدم تو رو قانع کرد راضی شدی، اون چه که تو آستینت داری میشکنی و دور بندازی. فبقی الخارجی متحیرن، این خیلی متحیر شد و به اخرج المدیه و کسره ها، چاقو رو همونجا بیرون آورد و شکست. ثم قال اخبرنی عن دخول که لحاظ تاقیه فی ما دخلت له، بعد از امام پرسید به من بگو که چرا با این طاغوت همکاری کردی. و هم عندک کفار، در حالی که این کافره، و انت ابن رسول الله، شما فرزند رسول خدایی، و ما حملو که علا هازا، چی باعث شد که شما این کارو بکنید؟ فقال ابوالحسن علیه السلام ارعیت که هاولاء اکفر عندک ام عزیز مصر و اهل مملکته، ارعیت که یعنی در نظر تو اینا کافرترن یا عزیز مصر و اهل مملکتش؟ علیس ها اولائه علا حال یزعمون انهم مبحدون، اولائه که لم یبحد الله ولم یعرفو، مگر اینها در حالی نیستن که گمان می شود مبحدن، در حالی که اونا اصلا خدا رو قبول نداشتن، بت پرست بودن. و یوسف ابن یعقوب النبی ابن النبی قال لعزیز و هو کافر اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علیم، بعد یوسف که فرزند یعقوب بود که او نبی بود، فرزند نبی یعنی نبی ابن نبی، برگشت به اون کافر گفتش که منو در واقع قرار بده بر خزائن خودت، منو خلاصه مسئول نگهبان مثلا این خزائن خودت کن. و کان جالس الفراعنه، بعد در مجلس فراعنه می نشست، و انا رجل من ولد رسول الله، من یه مردیم از فرزندان رسول خدا، اجبرنی علی هذا الامر، من مجبور شدم به این کار و اکرهونی علی و اکرهونی علی در حالی که کراهت داشتم بهش. فما الذی انکرت و نقمت علی، پس ایراد گرفتی و بر من غضبناک شدی. بعد فقال لا عتب علیک انی اشهد انک ابن نبی الله و انک صادق. بعد گفت نه من شهادت میدم. ببینید چه شرایطیه، یعنی حضرت رو میخوان بکشن. خیلی هم حرف دیگه، شما فکر کنید یه نفر رفته شده ولیعهد مأمون، حالا مأمون که خودش یه موجود وحشتناکیه، یه موجود بسیار بسیار وحشتناکیست، امام شده در واقع ولیعهدش، یعنی در اون دستگاه وارد شده، اونم در جایگاه در واقع ولیعهد. خیلی خوب، بریم سراغ روایت بعدی. فی الروضه قال عبدالله ابن ابراهیم الغفاری فی خبر طویل، همینجوری از کی از کی تا اینکه میگه که انه علح علی غریم لی و آذانی، یه نفر از من طلبکار بود، خیلی برام سخت بود، خیلی منو اذیت میکرد. فلما مضا عنی مررت تو من وجهی الى سریا لیکلمه ابو الحسن علیه السلام فی امری، همین که منو رها کرد فوری رفتم به طرف سریا، میشه همون ده روستایی که میگن که یه فاصله نزدیکی با مدینه داشته، حضرت بعضی وقتا میرفتن اونجا مستقر میشدن. میرم رفت حضرت امروز به دکار مثلا صحبت کنن این مسئله خلاص بحاده که فعید ما اده بین یده رفتم و صفره پن بود. فقال علی کن اکل تو منم خوردم. فلما رفعت المائده
آیه چیتیان
تحت ذات المستلا،
آیه چیتیان
آیه مستشق، بله
صداتون خیلی قطع و وصل شده، یعنی 10 ثانیه‌ای هست که
خب یه لحظه صبر کنید برم بیرون دوباره بیام تو، شاید
باش
درست بشه. چند لحظه سلام علیکم، سلام الان دارین آقای مستشرق؟ بهتر شد؟
بله بله صداتون بهتر.
خب خدا رو
شکر. من اگه این فایل رو پی دی اف کنید بذاریدم شاید خیلی حجم کم تیم.
فایل هم اصلا باز نمیشه درست. هیچ کاری روی این فایل نمیتونم انجام بدم.
بسیار.
یکم مشکل چیز شده. من حالا به اشتراک نمیذارم این چیزو، با عزتون چند همین روایتشو بخونم برم جلو، یه چند تاشو برم میذره جلوتر بیفتیم. خلاصه سفره پهن بود و آقا گفتن جانماز رو بزن بالا و بعد که بلند کردم دیدم که 300 خورده دینار اونجاست. بعد در روی یه دونه دینار نوشته که لا اله الا الله محمد رسول الله و عبارتش اینجوریه که لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و اهل بیته. ببخشید حالا دیگه و علی و اهل بیت و علا اهل بیته بعد باشه علی و اهل بیته، علی از خاندان اوست. بعد یه طرف دینار نوشته که انا لم ننسک، ما تو رو فراموش نکردیم. فخود هاده دنانیر، این پولا رو بردار. فقض به ها دینک، قرض تو باشون بده. و انفق ما بقیه علا عیالک، بقیهش هم خلاصه خرج خانوادت بکن. میدونیم دست تنگه. این طرف رسیده به امام رضا، همونجا که رسیده زده بالا یه دونه دینار بوده، اون برای شهادت خدا و رسول بوده، اون برش نمیشته ما فراموشت نکردیم که اینو بردار برو قرضتو بده. بعدم برو اینو به عنوان چی آوردن تو کتاب؟ به عنوان مجد امام رضا در گره گشایی. من دقت کنید روایت هایی که دارم براتون میخونم تو همشون یه مجدی برای امام رضا هست. روایت اول که اصلا طرف میره و میگه این امام رافضیه، بعد شب میشه و امام دعا میکنه و دکونش آتیش میگیره و همین اتفاق میفته و فردا اون طرف میاد در مقابل حضرت و عذرخواهی میکنه، این میشه جلوه مجد حضرت. یه جایی دیگه طرف بلند میشه میخواد حضرت رو بکشه و حضرت متهمه، متهم هستن. باز توضیحی که میدن، پرده برداری که میکنن از اون چاقویی که تو آستینشه، بعد آیه‌ای که از حضرت یوسف میکنن، مجد حضرت رو بروز میده. یه بار دیگه یه نفر مراجعه کرده، از حضرت یه خواسته‌ای داره. حضرت خواسته او رو به گونه‌ای در واقع پاسخ میدن که خیلی مجد داره، خیلی عظمت و شکوه داره کارای امام رضا. حالا ماشاءالله بارگاه و حرمشون هم همینطوریه، یه مجد و شکوهی در درون خودش داره. کلن کارهایی که حضرت میکردن، چه در مقابله با مخالفین، چه در پاسخ دادن به حوائج مؤمنین، چه در مواجهه با سوالات و در واقع شبهات و اینها، در همه این موارد پاسخ حضرت یه مجد ویژه‌ای داره. حالا الان یک دوتا دیگه روایتش هم براتون بخونم، خیلی جالبه. یه روایت دیگه هست، این رو در واقع محمد ابن یونس خطاب میکنه که میگه که جا قوم الى باب ابوالحسن رضا صلوات الله علیه به رقاع فیها مسائل. میگه یه گروهی با نامه هایی که در اونها سوالاتی مطرح شده بود اومدن پیش امام رضا، یه سری نامه داشتن توش سوال بود. و فی القوم رجل واقفی واقف على باب ابوالحسن ابن موسی، در مین ما یه مرد واقفی بود که در خانه ایستاد. فوصل در رقاع الی، وقتی نامه ها به دستش رسید دید همه نامه ها پاسخ داده شدن جز نامه خودش که بدون جواب مونده. بعد ازش پرسیدن که چرا نامه ای تو بدون جوابه؟ مرد گفتش که امام رضا منو نمیشناسه، ندیده. پس از کجا فهمیده که من واقفیم؟ در حالی که هیچ یکی از افرادی که من همراهیشون اومدم هم من را نمیشناسن. خدا از واقفی بودن توبه میکنم و به امام رضا اقرار میکنم. حالا واقفی ها کسایی بودن که اعتقاد خاصی داشته بودن، وقوف کرده بودن. حالا دقیقشو به نظرم بعد از آیه رجب‌علی بپرسیم که دلالتش چی بوده. ولی میگن حالا توی بعضی جا نوشتن اولین کسی که بین مسلمان ها واقفی خطابش کردن، یعنی خلاصه گفته شد که واقفیه، افراد مختلفی گفتن. علی ابن اسماعیل میسمی رو گفتن، زیاد ابن مروان رو گفتن. علت این که به اینا میگفتن واقفی، چون اینا بر امام موسی کاظم توقف کردن و به امامت امام رضا دیگه اعتقاد نداشتن، به اینا میگن واقفی. این گروهی که امام تا امامت امام موسی کاظم اومدن به ایشون که رسیدن دیگه توقف کردن، وقوف کردن، اعتراف به امامت امام رضا نکردن، دیگه امام رضا رو امام نمیدونستن، بلکه معتقد بودن که امام کاظم مهدی موعوده و در غیبت به سر میبره و رجعت خواهد کرد. به اینا میگن واقفی. البته یه گروه هم داریم واقفه بهشون میگن که اونا وقوف بر گفته شده، حالا البته مثلا وقوف بر امام حسن عسکری که حالا نقل شده، ولی واقفی معروف که هست و گفته میشه اینایی هم که بر حضرت موسی بن جعفر وقوف کردن، سراغ امام رضا نیومدن. خلاصه میگه این بنده خدا با یه جمعی اومد که هیچ کس نمیشناختش، نامه ها رو همه رو دادن، حضرت نامه همه رو جواب دادن، یعنی دسته نامه اومد دست حضرت همه رو جواب دادن، نامه این بنده خدا رو جواب ندادن، با اینکه حضرت نمیدونن نامه ها برای کیه علال ظاهر، از اون طرف اونم بقیه هم نمیدونن این کیه. میگن خلاصه این واقفیه گفت من توبه میکنم، به امامت امام رضا اقرار میکنم. هنوز سخن مرد تمام نشده بود که خادم اومد نامه رو از دستش گرفت برد تو. میگه هنوز حرفش تمام نشده بود، حتی خرج الخادم فاخذ رقعته من يده و دخل بها و عاد الجواب فيها الى الرجل. من نامه رو گرفت و برد و جوابش رو برد و بعد گفت الحمدلله هذان برهانان فی وقت واحد. گفت خدا رو شکر دو تا دلیل در یک زمان واحد به من رسید، فهمیدم امامت امام رضا درسته. اینم باز یه حرکتی از روی مجد و عظمت حالا نمونه شدید. باز یه روایتی هست از ابو اسماعیل در واقع سندی که میگه که شنیدم برای خدا در بین عربای حجتیه، فخرجت منها فی الطلب، پس از وطن خودم خارج شدم ببینم این حجتی که اینا میگن کیه. فدللت علی الرضا، پس رسیدم به در واقع امام رضا و فقصدته، ایشونو به من معرفی کردن، گفتن آقا این رضا این همونیه که دنبالش میگشت. و دخلت علیه و انا لا احسن من العربیه کلمتن، میگه خلاصه رفتم تو در حالی که من یک کلمه عربی هم نمیتونستم حرف بزنم. فسلمت به سندیه فرد علیه به لغتی، من به زبان خودم سلام کردم، حضرتم با زبان خودم بهم جواب داد. فجعلت اکلمه بسندیه، میگه من همینطور که حرف میزدم او با همون زبان خلاصه سندی با همون زبان، احتمالاً همون هندی باشد، احتمالاً باید برگردانی باشد همون هندی، میگه خلاصه من هندی حرف میزدم، حضرتم هندی جواب منو میدادن. و هوا یجیبونی به سندیه، ایشون هم با همون حالت با همون زبان هندی جواب انلو، که در هند شنیدم که خدا یه حجتی در بین عرب داره. و خرجت فی طلب، پس از شهر و دیارم راه افتادم که اونو پیدا کنم. فقال، بعد امام فرمودن نعم انا هو، بله من همونم. ثم قال فسل عما تورید، هر سوالی داری بپرس. فسألته عما اردت، منم هر چی می‌خواستم خلاصه پرسیدم. فلما اردت القيام من عنده، وقتی خواستم بلندشم برم، قلت انی لا احسن من العربيه شيئا، گفتم من که عربی نمیدونم. فدع الله ان يلهمنيها لاتكلم بها مع اهلها، دعا کنید خدا به من قدرت تکلم به زبان عربی رو بده تا من بتونم با این با عرض سلام مجدد. ببخشید نمیم چرا قطع میشه. خب روایت رو شنیدین تا آخر دیگه. حضرت خلاصه دست کشیدن و ایشون عربی یاد گرفت. تا آخر نشنیدین؟ تا کجاشو شنیدین؟ آره دیگه، دعا کرد برای عربی یاد گرفتن، حضرت هم دست کشیدن رو لبانشو. این عربی ببینین، یکی مراجعه میکنه ببینه امام با مجد و اتفاق عجیب و غریب روبرو میشه، یکی پول نداره میاد با اتفاق عجیبی. حضرت میتونن بدون این اتفاقا این کارو بکنن ها، خوب دقت کنی، حضرت میتونن بدون این اتفاقا اینا رو رقم بزنن. طرف اومده پول میخواد، خب بهش پول بدن، ولی پول میدن یه اعجازی هم توش میذارن. طرف اومده میخواد بگه شما امام هستی یا نیستی، حضرت یه اعجازی توش میذاره. حالا میگه آقا برای ایمان آوردن اعجاز لازمه، باشه. اومده از حضرت داره سوال میپرسه، حضرت یه اعجازی توش میذارن. دشمن حضرت اومده دشمنی کنه، حضرت یه اعجازی توش میذارن. این یه دونه این یکی روایت رو دوباره بشنویم، اینم جالبه. میگه که توی کشف الغمه اینو گفتن، انما لما جعل المأمون الرضا علیه السلام ولی عهدهی، وقتی مأمون حضرت ولی عهد خودش کرد و اقامه خلیفت من بعدی، بعد از او که بعد از مأمون در واقع خلیفه باشن، بعضی از کسایی که اطراف مأمون بودن اینو نمیخواستن، کرهو ذالک، برشون گرون تموم شد، و خافو خروج الخلافه عن بنی العباس، نگران شدن نکنه خلافت از خلاصه بنی عباس بره بیرون دوباره، و ردها الی بنی فاطمه علیه السلام، این یه وقت بره سراغ بنی فاطمه. جالب هم هست که به بنی فاطمه خطابش میکنه. فحصل عندهم من الرضا نفورون، این شد که نفرت امام رضا رو خلاصه اینا به دل گرفتن. و کان عادت الرضا اذا جاء الى دار المؤمن ليدخل عليه، روال اینجوری بود که وقتی حضرت کاخ مؤمن مأمون می اومدن به کاخ مأمون می اومدن که برن پیشش، یبادر من به دهلیزه من الحاشیه الی السلام علیه، کسایی که توی دهلیز اون دالان مثلا کاخ بودن به امام شروع میکردن سلام میکردن مثل حضرت داشتن رد میشدن، خلاصه اینا وای میسادن سلام میکردن و پرده ها رو میزدن کنار تا حضرت تا اندرون برن. یعنی اینجوری بود که حضرت وقتی وارد میشدن سریع همه به خط میشدن و کوچه وا میکردن و حضرت میرفتن جلو و پرده ها رو میزدن کنار تا بتونن تا اندرونی مأمون برن. از اونجایی که فلم ما حصلت لهم النفره، این نفرت که تو اینا به وجود اومد از اینکه امام رضا ولی عهد شدن، تواصوا فی ما بینهم، یه خلاصه قراری با هم دیگه گذاشتن، یه اتفاق نظری کردن. قالوا اذا جاء يدخل على الخليفه اعرض عنه، اینکه هر وقت حضرت اومدن، امام رضا اومدن که برن سراغ مأمون، ازش اعراض کنن. ولا ترفع الستر له، پرده ها رو بر ندارن، واسن همینطوری بر رو بر نگاه کنن. فتفقوا على ذلك، امام رضا بیاد اینا اینور اونور در دیوار نگاه کنن و سلام نکنن و بعدم پرده ها رو کنار نذارن بره و واسه امام رضا تا مأمون خودش بیاد بیرون. خلاصه بعد نشست تا اینکه گذشت و یه بار که دفعه بعدی شد و امام رضا یهو اذا جاء الرضا على عادته، امام رضا طبق عادت خودشون وارد شدن، فلم یملکو انفسهم ان سلموا علیه، اینا نتونستن خودشونو بگیرن، همشون یهو سلام کردن. فلم یملکو انفسهم ان سلموا علیه، اینا هول شدن، خبر شدن سلام سلام سلام، بعدم ورفع و صد علی عادتهم، بعدم سری پرده رو زدن کنار و حضرت دوباره رفتن در اندرون. فلما دخل عقبل بعضهم علی بعضهم یتلاومون، بعد که این اتفاق افتاد شروع کردن همدیگر رو ملامت کردن که این چه کاری بود کردیم،
کونه ما وقفو علا ما اتفقو علی، گفتن که خیلی خوب اشکال نداره دفعه بعد که این اتفاق بیفت، دفعه بعد که ایشون بیاد عمرن دیگه این کارو نمیکنه. النوبت الاتیه اذا جاء لا نرفع لهم، دفعه بعد که بیاد دیگه عمرن. فلما کان فی ذلک الیوم جاء هم فقام و سلم علی و وقف. دفعه بعدم که حضرت دوباره اومدن اینا دوباره بلند شدن سلام کردن، ولی پرده ها رو بر نداشتن. ولم یبتدر الی رفع ستر، یعنی بار بعدی هم هول شدن بلند شدن سلام کردن ولی پرده ها رو کنار نزدن. فارسله الله ریحا شدیدتا دخلت فی ستر فرفعته اکثر مما کان یرفعونه. اینجا یک باد سنگینی خلاصه وزیدن گرفت، پرده ها رو همه رو برداشت. بعد که حضرت حرکت کردن و ثم دخله وارد اندرونی شدن، فسکنت ریح، این ریح ساکن شد، باد ساکن شد، فعاد الی ماکان، همه چی برگشت سر جای خودش. فلما خرج عادت ریح و دخلت فی ستر فرفعت و حتی یخرج. حضرت هم که اومدن برن بیرون دوباره باد وزیدن گرفت، پرده همه رفت کنار، حضرت رد شدن، بعد دوباره باد افتاد. فعادت ستر هم برگشت. فلما ذهب اقبل بعضهم علی بعض و قال هل رأیتم. بعد اینا به همدیگه نگاه کردن گفتن دیدین چی شد؟ قالوا نعم. فقال بعضهم لبعض یا قوم هذا رجل له عند الله منزلة ولله به عناية. آقا این بس که جایگاه داره در نزد خدا، ما اینقدر باش در دعوا داریم. الم تروا انکم لما لم ترفعوا له الستر ارسله الراح ارسله الله الريح وسخرها له لرفع الستر كما سخرها لسليمان فرجوا الى خدمته فهو خير لكم فعادوا الى ما كانوا عليه وزادت عقيدتهم فيه. دیگه دشمن بودن دیگه، مدن با امام رضا. حالا جالب اینجاست که ببینید چه دورانیه که همه صحنه های اعجاب انگیز از امام رضا علیه السلام می دیدن ولی ایمان نمی آوردن به امام رضا. تو اون روایت اول که براتون خوندم انتهای روایت حضرت همینو میگن دیگه، اون اولین روایتی که براتون خوندم که یه نفر گفت این امام رافضی هاست، بعد به امام عرض کرد، یه نفر دیگه به امام گفت آقا شنیدین چی گفت؟ امام گفت بله، ولی اون مؤمنیه که ایمانش کامل میشه، وقتی شب شد دعا کردن دکانش آتیش گرفت و بعد اینطوری شد که اومد فرداش پیش امام رضا عذرخواهی کرد. بعد حضرت اونجا این عبارت رو گفتن اما انه مؤمن مستکمل ایمان و ما یسته غیر ما رأیت، یعنی اگر همچین چیزی رو نمیدید عمرن به ما ایمان نمی آورد. پس نشون میده حضرت دائم اعجازهایی رو می آوردن برای اینکه آدما ایمان بیارن و البته احتمالاً خیلیام به حضرت ایمان آوردن. خیلیام ایمان آوردن. حالا این ایمان اونجوری نبوده که ورق ماجرا رو اونجا برگردونه، ولی نشون میده تعداد بسیار، یعنی حضرت تمام کاراشونو با یه اعجازی انجام میدادن که این اعجاز زمینه سازی بکنه برای اینکه اینا ایمان بیاورن به حضرت. و خب حالا یه عده‌ای آوردن، علی‌رغم که در دستگاه مأمون بودن ایمان آوردن، یه عده نیاوردن. بالاخره یه چند تا نکته تاریخی در مورد زندگی امام رضا علیه السلام خیلی قابل توجهه. یکیش اینه که خب ایشون از مدینه آوردن به طوس، این کارو با هیچ کدوم از اهل بیت نکرده بودن و میشه گفت مکارترین خلیفه زمان اهل بیت مأمون بوده که میزان مکرش ده ها برابر معاویه بوده. مکری که مأمون داشت و معاویه یک دهمش رو شاید داشته باشه یا کمتر. بعدش هم خلفای بعدی انقدر دیگه مکار نیستن، بیشتر صفاکن. حالا البته مأمون هم صفاک بود هم مکار، بیشتر آدمای عصبانی بگیر و ببند و بکش بودن.
امام رضا علیه السلام با سرسخت ترین دشمن در زمان زندگیشون روبرو بودن. این یکی از نکات که دیدین دیگه، مکید الملحدین اصلا کید و نقشه در زمان امام رضا به اوج خودش میرسه و امام حضرت علی ابن موسی رضا یکی از ویژگی های زمانشون یه همچین فضایی است. حالا در نظر بگیرید در یه همچین فضایی، اینو میخوام بگم برای اینکه ببینید این جلوه های مجدی که امام رضا دادن ثمرش کجاست، بالاخره بی ثمر نبوده. در شرایطی که مأمون امام رضا رو آورده در یه دیاری غیر سرزمین عرب و ایشون رو ولیعهد خودش کرده و یک جو رسانه‌ای بسیار سنگین پیرامون حضرت وجود دارد، در چنین شرایطی و موقعیتی وقتی یه مدت بارون نمیاد و قرار میشه نماز عید خونده بشه، مأمون یه مکری میکنه، خیلی مکره خلاصه خاصیه، میگه که خیلی خوب بگیم علی ابن موسی رضا بره نماز باران بخونه. حسابم میکرده که خب میرن نماز بخونن بارون که نمیاد، که مگه علکیه که بره نماز بخونه بارون میاد. میره خب امام رضا مجبور میشه نماز بخونه بارونم نمیاد، این فرصتی میشه من شخصیت ایشون رو تخریب کنم. بعد خب امام رضا بلند میشن و میرن نماز بارون میخونن و دست بر قضا بارونه عجیبی هم میگیره، باز دوباره در اون صحنه های مجد. اصلا کلن امام رضا در زمان خودشون این صحنه ها زیاد از خودشون بروز دادن، صحنه های مجد، مجد و شکوه. اینا باعث شد که در دل همین ماجراها مأمون اومد چه پیشنهادی به حضرت داد؟ یک نماز عید رو پیشنهاد داد که حضرت برن نماز عید رو بخونن. گفت وقتی ایشون بره نماز عید رو بخونه دیگه همه متوجه میشن که ایشون جزء دستگاه خلافته، چون معمولا نماز عید رو باید خلیفه بخونه. وقتی امام رضا نماز عید رو بخونه دیگه قشنگ میفهمن در دستگاه ماست. ولی چی شد؟ این تیکش رو میخواستم بگم. امام رضا از خونه خودشون که بیرون اومدن چنان جمعیتی جمع شده بود که با امام رضا نماز عید بخونه که مأمون ترسید در همین نماز امام رضا خطبه‌ای بخونه که بساط حکومت اینو برچینه. امام رضا رو همونجا برگردون خونه و نذاشتشون نماز عید بخونه. ببینید شما فکر کنید امامی در پیچیده ترین نظام کید قرار داره، بعد اینطوری از این نظام کید سربلند میاد بیرون، یعنی میتونه پیچیده ترین نقشه ها رو نقشه براب بکنه. این نقش ویژه امام رضا علیه السلام. خب با چی این کارو میکنن؟ حضرت در هر صحنه مجد و شکوهی دارن. حالا الان یه چند تا روایت دیگه براتون بخونم. میبینید این فقط ناظر به کارهای معجزه آسا نیست. الان روایت‌های بعدی که براتون میخونم اینا دیگه خیلی معجزه‌ای نیستن، ولی اون مجد و شکوه رو خودشون دارن. روایت بعدی دیگه حالا تونتون ترجمه‌هاشو براتون بخونم که بریم یکم جلو. میگن که امام جواد علیه السلام فرمودن یکی از اصحاب حضرت مریض شدن. امام به عیادتش رفتن و بهش گفتن چی میبینی؟ اوضاع چیه؟ در چه حالی؟ عرض کرد که مرگ رو بعد از شما دیدم. یعنی منظورش شدت ناراحتی بود که خلاصه، یعنی مرگ و جلو چشام دیدم. ما اینجور دیدم مرگ و جلو چشام دیدم. حضرت فرمودن که مرگ رو چجوری دیدی؟ گفت خیلی سخت و دردناک بود. امام گفتن که هنوز مرگ رو ندیدی، آنچه دیدی مقدمه مرگ بوده که نشانه ای از آن رو به تو نشون دادن. مردم دو نوع هست، بعضی به وسیله مرگ آسوده میشن، برای گروهی هم مرگ شکنجه است. ایمان خود را به خدا و ولایت تجدید کن تا به وسیله مرگ آسوده بشی. یعنی اگر مرگ رو دیدی خیلی ترسیدی، هنوز درست ندیدی، چون مرگ ترس نداره، مرگ اتفاقا حس آسایشه. این درد و مرض و بیماری درد داره، مرگ خیلی خوشاینده. پس ایمان تو درست کن که حست به مرگ چی بشه؟ درست بشه.
مردم این کارو کرد و در این موقع عرض کرد یبن رسول الله، فرشته های خدا آمدند و با تحییت و تهنیت و تحفه سلام میکنند و در مقابل شما ایستادند، اجازه بدین بشینن. حالا همون لحظه ایمانشو درست کرد، فرشته ها رو دید. ببینین اینا شاید یکی برگرده بگه اینا چیزه، اینا تصرف امامه. شاید هم تصرف نیست، آماده سازی بوده که امام در بین یارانشون انجام دادن. بعد حضرت اینو میگن، طرف هم انجام میده، بعد هم نجش هم میبینه، میگه خلاصه فرشته ها اومدن، اجازه میدین بشینن. حضرت فرمودن بنشینید ملائکه خدا، بفرمایید، خواهش میکنم. بعد مرد عرض کرد که پرسیدم اگر تمام ملائکه در خدمت شما بیایند همه می ایستند و می نشینند مگر به آنها اجازه دهید؟ این چنین خداوند به آنها امر کرده. در این موقع آن ببخشید یه دیگه جمله شو انداختم. بعد میگن که بشن. بعد اون آدم مریضه پرسید که بپرس دستور به آنها دادند که مقابل من بیستند. میگه خلاصه این طرف رفته بوده اون بالا بالاها، میگه که حضرت گفتن به اونا بگو که اینا بهش دستور دادن که مقابل من بیستن. بعد این میگه من پرسیدم، ملائکه گفتن اگر تمام ملائکه در خدمت شما بیایند همه میستن و نمیشه نشنند مگر اینکه با آنها اجازه دهید، این چنین خداوند با آنها امر کرده. اینجور در این موقع بود که اون فرد خلاصه جان به جان آفرین تصمیم دیگه جون داد دیگه، بنده خدا این صحنه ها رو دید دیگه جون داد. عرض کرد السلام علیک ابن رسول الله، اینک شما رو در مقابل خود میابم با حضرت رسول، و در این حالت از دنیا رفت. خب این چیه؟ باز یه جلوه ای از مجد و عظمت حضرته، ولی در ایمان یارانشون دارید میبینیدش، همون مجد و عظمته، ولی مجد و عظمت رو در یاران حضرت دارید مشاهده میکنید. خیلی نکته قابل توجهی ها. این نوع مجد داره از صرف معجزه تبدیل میشه به یک اتفاقات معرفتی. حالا بذارید برم جلوتر، باز جالبتر هم میشه. روایتی که میگن در نقل شده که امام رضا این ویژگی ها رو داشتن، کان علی ابن موسر رضا یه همچین ویژگی هایی رو داشتن. چی؟ خیلی فضل گستردهی داشتن، خیلی آداب وافر الادب، بسیار مؤدب بودن، بسیار مؤدب بودن، متقن و درایه، خیلی درایت متقنی داشتن، زا عمل و علم و زهد و ورع و حلم، علم رو با عمل داشتن، زهد و ورع رو با حلم داشتن. این حالا این چی میشه؟ مجد در اخلاق. خیلی با ادب بودن، مثلا هر کی با امام رضا میشه شدت ادب حضرت او رو به حالتی از شگفتی وامی داشت. ببینید همون مجده، میخواد بگه امام رضا به تعبیری امام مجد بودن، مجد آفرینی کردن. حالا مفصلتر احتمالات جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی نه که فکر کنید مجد فقط معجزه است. چنان اخلاقی داشتن که به شدت آدما رو به شگفتی وامی داشت، یا مثلا یارانشون ایمانشون اونها رو به شگفتی وامی داشت. حالا یک روایت دیگه دوباره بخونم، باز اینم خیلی روایت دوست داشتنیه. امام حسن عسکری فرمودن وقتی ولایت عهدی برای حضرت رضا قرار گرفت، یعنی گفتن که شما ولی عهدشین، دربان او بر حضرت وارد شد و گفت گروهی پشت در ایستادن و اذن دخول خواستن. میگه این کسی که مسئول دم در بود اومد خدمت حضرت علی ابن موسر رضا و گفتش که آقا یه عده‌ای اومدن و اجازه ورود میخوان و میگن، این مهمه، نحن من شیعت علی، ما از شیعان علی هست. میگن حضرت فرمودن که من فعلا مشغولم، بگو برگردن. اونا رفتن، روز دوم اومدن همینو گفتن، باز حضرت گفتن من مشغولم، بگید برن. خلاصه اینقدر اومدن رفتن اومدن نه رفتن که دو ماه طول کشید، دو ماه 60 روز هر روز اومدن، گفتن آقا میشه بریم؟ حضرت گفتن نه من مشغولم، بگید برن. باز دمشون گرم که 60 روز هر بار دم در اومدن، برگشتن دوباره اومدن. یعنی ایول به غیرتشون. مثلا اگر ما بودیم یه دو سه باری میرفتیم، بعد میگفتیم خب آقا دیگه نمیخواد ما رو ببینه دیگه، بعد میرفتیم افسرده میشدیم، بعد در یه گوشه‌ای میافتادیم تو جوب میمردیم. ولی خب چیز دیگه، اینا هی رفتن، هی آقا گفته نه، دوباره رفتن اومدن. و خلاصه بعد دو ماه دیگه با یه حالت نزاری دوباره اومدن گفتن که آقا بگین که ما از شیعیان پدرتون علی هستیم، اگر میشه ما رو را بدین، این ماجرا موجب شماتت دشمنان بر ما شده، یه عده فهمیدن ما هر روز داریم میایم شما ما رو را نمیدین، ما رو دارن شماتت میکنن، یعنی چی شده امامتون شما رو را نمیده؟ و این بار بازگشته و از این شرمندگی و شکست غروری که ما رسیده عجز از احتمال دردی که سبب شما در نای دشمن به ما خواهد رسید، از شهر خود خواهیم گریخت. میگن آقا اگه قرار باشه دوباره ما رو برگردونی، انقدر حرف زدن به ما و انقدر ما رو شماتت کردن که ما از شهر و دیار خودمون میذاریم میریم، چون دیگه چیکار کنیم؟ اینا میخوام بگن اینا همونایی هن که امام رضا در برشون وا نکرد. حضرت میگن که گفتن که بهشون بگو بیان تو. خلاص اینا وارد شدن و سلام کردن، حضرت جواب سلامشون رو ندادن. حضرت جواب سلامشون اینا گفتن سلام، حضرت سکوت کردن. بعد اجازه نشستن هم ندادن به اینا، نه همینطوری وایسادن سلام کردن، امام رضا هم جواب ندادن. خیلی چون فکر کنید چه صحنه هولناکی. اینا خب خیلی به هم ریختن بندگان خدا، گفتن فرزند رسول خدا این چه خلاصه جفایی این دارین به ما میکنین، این دیگه چی مونده که با ما پشت در که بودیم تو اومدیم سلام کردیم جواب ندادین، همینطوری یه لنگه پا وایسادین. حضرت چیکار کردن؟ این آیه رو براشون خوندن، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هیچ مصیبتی به سر شما نمیاد مگر اینکه تقصیر خودتونه، و البته ما خیلی هاشو بخشیدیم، ما خیلی هاشو بخشیدیم، اما این که همچین صحنه با شروع شدیم به خاطر کار خودتون. به خدا سوگند که من در این کار تنها به خدا و رسول و امیرالمومنین و پدران پاکم اقتدا کردم، آنان بر شما نکوهش کردن من نیز اقتدا کردم. یعنی حضرت هم میگن که ببین من این کاری کردم نه که از خودم کرده باشم، من اقتدا کردم به سیره پیامبر و اهل بیت و اینا امامان قبلی، به همون سیره امیرالمومنین که شما شیعه اونی مثل او رفتار کردن. اونا برگشتن گفتن که لما ضایب نه رسول الله، آخه چرا؟ امام فرمودن لدعواکم انکم شیعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ویحکم انما شیعته الحسن والحسین و سلمان و مداد عمار محمد ابن ابی بکر الذین لم یخالفو شیئا من اوامرهی ولم یرتکبو شیئا من فنون زواجرهی فاما انتم اذا قلتم انکم شیعتهی و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون مقصرون فی کثیر من الفرائض و متحاولون به عظیم حقوق اخوانکم فی الله و تتقون حیث لا تجب التقیه و تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه و لو قلتم انکم موالوه و محبوه و موالون لأولیائه و المعادون لأعدائه لم انکره من قولكم ولكن هذه مرتبه شریفه ادعیتموها ان لم تصدقوا قولكم بفعلتكم هلكتم. خیلی عبارات سنگینا، ان الا ان تتراد تتداركهم رحمه من ربكم. حضرت گفتن میدونین چرا اومدید گفتید ما شیعه ایم؟ وای بر شما، حسن شیعه علی بود، حسین شیعه علی بود، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر شیعه علی بودند که هرگز در امری مخالفت با امر ولیشون نکردند، هرگز کاری نکردند که غضب او رو برانگیزد. اون وقت شما چی؟ شما میگید ما شیعه ایم ولی در بسیاری از اعمالتون به خلاف حکم آنها عمل میکنید، در واجباتتون کوتاهی میکنید، در رعایت حقوق برادرانتون سهل‌انگاری میکنید، تقیه میکنید در جایی که نباید تقیه کنید، تقیه رو ترک میکنید در جایی که نباید این کارو بکنید. اگر میگفتید ما
محب شما هستیم، من شما رو انکار نمی کردم و بهتون اجازه می دادم. ولی این ادعایی که می کنید برای شیعه بودن، این مرتبه شریفی است که ادعا می کنید. ان لم تصدقوا قولکم بفعلتکم هلکتم. اگر اون فعلی که دارین و قولتون منطبق نباشه هلاک میشین، مگر اینکه رحمتی از خدا بیاد جانب شما رو بگیره. این همون مجده ها، ولی به وجه اصلاح کردن شؤون و مراتب در جامعه. کدوم سوره؟ سوره مبارکه کدوم سوره بود؟ اینی که تا اینجا خوندم سوره چی بود؟ ایها المتدبرون. سوره قاف، ولی صریح‌ترش سوره صف. لما تقولون ما لا تفعلون، که اگر قول و فعل دوتا نباشه که انهم بنیان مرسوس. شما میشید یک بنیان محکم و صفر. امام رضا علیه السلام یکی از کاراشون این بوده نظام اندیشه‌ای و عمل کردیش جامعه رو مستحکم کرد. امام رضا یک پارچش کرد. چطوری؟ از طریق صفت مجد به علاوه انطباق قول و فعل. چرا ادعایی بی خودی میکنی؟ همونی که هستین رو ادعا کنی، همونی که هستین رو ادعا کنی، نه بیشتر از اونی که هستین. نه اینکه حالا ببینید ادامه شو ببینید، برای اینکه چون ما همیشه سر سوره صف هم مشکل رو داریم، طرف یعنی مثلا خودمون اینجوری میبینیم یه چیزی نیستیم دیگه ادعاش هم نمی‌کنیم. ببینین یبن قالو یبن رسول الله فانا نستغفر الله و نتوب الیه من قولنا بل نقول کما علمنا مولانا نحن محبوکم و محب اولیائکم فمعاد و اعدائکم قال الرضا فمرحبا بكم یا اخوانی و اهل ودی ارتفعوا ارتفعوا فما زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه ثم قال لحاجبه كم مرة حجبتهم قال 60 مرة فقال لحاجبه فاختلف إليهم 60 مرة متوالية. بعد میگه اینا برگشتن گفتن که آقا ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، استغفار میکنیم، ما محبان شماییم، ما دوستان شما رو دوست داریم، ما دشمنان شما رو دشمن می‌داریم. حضرت فرمودن آفرین، مرحبا به شما. حالا بیاین بالا. بیاین بالا یعنی که بیاین نزدیک، بیاین نزدیک، بیاین نزدیک. بیاین تا تک تکشون رو حاجبهی یعنی بغل کرد. اول بغلشون که دونه دونه اینا رو بغل کردن. بعد حضرت برگشتن گفتن چند بار اینا رو به اون درمانه گفتن؟ چند بار اینا رو مانع شدی؟ گفت 60 بار. حضرت فرمودن به همان تعداد نزد ایشان رفته، ضمن سلام، سلام منم بهشون برسون. جواب همه سلام‌ها رو حضرت داد، یعنی جواب سلام واجبه، حضرت جواب همه سلام‌ها رو داد. حالا با این استغفاری که کردن همه گناهاشون پاک شد و به جهت محبتشون و موالاتشون به ما مستحق کرامتن. و تفقد امورهم و امور عیالاتهم فاوسعهم به نفقات و ممرات و صلات و دفع معرات. ادعای درست کرد، مورد استقبال حضرت قرار گرفت، اومد مورد استقبال قرار گرفت. حالا البته شاید یه زرنگی میتونستم بکنم اگر ما اونجا بودیم، اگر یه وقت شما در همچین شرایطی قرار گرفتیم میتونی یه زرنگی بکنیم. اون زرنگی چیه؟ این که بگیم خب آقا ما که نمیخوایم فقط محبت باشیم، ما میخوایم شیعت باشیم. حالا ما این ادعا رو کردیم اشتباه، میشه ما رو کمک کنید که ما شیعتون بشیم؟ البته باید طرف خودش عمل انجام بده ها. جوابش اینه که برو عمل کن شیعه میشی. ولی خب حالا آقا ما میخوایم از اینجا شیعه بریم، نمیخوایم از اینجا محب بریم. که البته کاری که حضرت کردن همین کارو کردن. اینکه میگن شما پاک شدین، اونا رو آماده کردم. ولی سرش اینه، بعد بگه آقا من محب اومدم ولی میخوام شیعه برم. حضرت هم میگن اشکال نداره استغفار کن. بعد اون استغفار میکنه، بعد حضرت میگن من استغفارتو پذیرفتم، من برات استغفار میکنم، من که برات استغفار کنم خدا میبخشتت. حالا که خدا بخشید تو از الان به بعد شیعه ای، از الان به بعد شیعه ای، مواظب با شیعگیت از دستت نره. یعنی اینطوریه، نه بعد اینجوری نیستش که بگی خب با توجه به اینکه من دیگه فعل شیعه بودن را ندارم، تصمیم گرفتم تا آخر عمر یک محب باقی بمانم. مواظب باشین از این ادعاهای مختر نیارینا، مثلا بعدم بگین خب حالا که من فعلم درست نیست دیگه قولش هم نمی‌کنم. نه، نگفتن قول نکن، فعل تو خب درست کن، رفتار تو درست کن، نیت تو درست کن. خلاصه اینا بعد همونجا برگردن به حضرت بگن که آقا جان ما نمیخوایم موهب از اینجا بریم، ما میخوایم شیعه از اینجا بریم. حضرت هم مثل همین کاری که کردن استغفار همه رو قبول میکنن، دونه دونه شون رو بغل میکنن، در آغوش میکشن، بعد میگن خب شما دیگه از الان به بعد شیعه این، فقط این شیعه گیری رو دو دستی بچسبین، مواظب باشید از دستتون در نره. این میشه چی؟ میشه نقش امام در آموزش آداب به شیعیانشون، اصلاح تعریف ها، آداب یاد دادن. ببینید ادب خیلی در حضرت جلوه داره، علم خیلی داره، مجد حضرت داری در جلوه های دیگه میبینید. مجد چون اول معجزه ای بود، حالا تبدیل شد به ادب. ادبشون در واقع حالت مجد پیدا کرده. حالا ببینید در یه جای دیگه هم باز چی میگن، مجد حضرت جلوه میکنه. میگه که ابو سلط روایت میکنه که حدثنی محمد ابن اسحاق ابن موسی ابن جعفر عن ابی ان موسی ابن جعفر کان یقول لبنی، میگه پدرم به فرزندانش میفرمود، یعنی امام موسی کاظم به فرزندش میفرمودن که هاذا اخوکم علی ابن موسی الرضا عالم آل محمد، این برادر شما علی این عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد، فاسالوه عن ادیانکم، از مسائلتون ازش بپرسید، واحفظوا ما یقول لکم، مطالبش رو ضبط کنین، ثبت کنین، فانی سمعت ابی جعفر محمد غیر مره یقول لی ان عالم آل محمد لفی صلبک ولیتنی ادرکته فانی سمی امیر المؤمنین علی، مانند امیر المؤمنین اسمش علی است. عالم که حالا عالم جالبه، با اینکه یه بارم من در مورد امام صادق علیه السلام به نکته اشاره کردم، با اینکه امام صادق علیه السلام مکاتب درسی و علمی و اینا داشتن، لقب عالم آل محمد رو به امام رضا علیه السلام دادن. یکی دیگه از جنبه های جلوه مجد امام رضا در علمه. این پس اون چیزی که در حیات امام رضا خیلی بروز داره مجد و شکوهی است که امام رضا اونو به منصه ظهور گذاشتن و این تعاریف جامعه رو درست کرد، جلوی انحرافات رو گرفت، یک نظام قویم یک پارچه ای رو در واقع ایجاد کرد. حالا یه بخشیش با معجزه بوده، یه بخشیش هم معجزه نیست، با ادب بوده. جوری ادب حضرت از خودشون بروز میدادن که همه احساس مجد و شکوه میکردن. یه جا هم با علمه، یه جا هم با علمه. حالا این یکی هم، این روایت هم براتون بخونم، اینم خیلی روایت قشنگیه، که میگن که محمد ابن فضل نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که قال لبعض موالی یوم الفطر و هو یدعو له یا فلان تقبل الله منک و منا، میگه در روز عید فطر در مقام دعا به یکی از دوستانشون فرمودن فلانی خدا از تو ما قبول کنه. تو مقام حتی اذا کان یوم الاضحى، بعد همچنان بود تا روز عید قربان رسید. پس دوباره امام برگشتن گفتن که خدا از ما و شما قبول کنه. من گفتم یا ابن رسول الله در روز عید فطر یک سخنی گفتی ولی در روز عید اضحى سخنی غیر اون میگی؟ حضرت فرمودن بله، در فطر گفتم خدا از تو و ما قبول کند، ولی در روز عید قربان گفتم خدا از ما و تو قبول کند. فقال نعم انی قلت له فی الفطر، تو روز عید فطر گفتم تقبل الله منک و منا، خدا قبول کند از تو و از ما، ولی در عید اضحا گفتم تقبل الله منا و منک، از ما و از تو. حالا اون کسی که اونجا نشسته بوده چقدر زیرک بوده که فهمیده حضرت یه دونه من و تو جا به جا کردنش موضوعیت داره. روز عید فطر گفت
خدا از من و شما قبول کنه، روز عید قربان گفت خدا از شما و من قبول کنه. حالا علتش، فرمودن که در روز عید فطر گفتم تقبل الله منک و منا، گفتم خدا از ما و شما قبول کنه. چرا؟ چون که لأنه فعل مثل فعلی، چون که اون در اون مورد کاری همانند کار من انجام داده بود و من در اون کار باش برابر بودم. یعنی روز عید فطر منم روزه گرفته بودم، اونم روزه گرفته بود، چون جفتمون در یه درجه بودیم. یعنی اون بند خدا تأسیت انا و هو فی فعل، یعنی من با اون در این کار برابر بودم، گفتم خدا از ما و شما قبول کنه. چرا؟ چون احساس برتری نمی کرد. مثل که الان من روزه گرفتم، شما هم روزه گرفتی، من بیام بهتون میگم خدا از ما و شما قبول کنه، شما چون میدونید که من روزه گرفتم، خودتونم روزه گرفتین، از این ماجرا احساس نمی کنید دارم برتری ایجاد میکنم. بعد میگن ولی در روز عید قربان گفتم تقبل الله منا و منک، ببخشید از شما و از ما قبول کنه. اونجایی که با هم بودیم جمله رو برعکس گفتم، منکشو از تو. اونجایی که کارامون در یه درجه بود گفتم که این خدا از شما و از ما قبول کنه، ولی در روز عید قربان که رسید تقبل الله منا و منک، خدا از شما و از ما قبول کنه. انا یمکننا ان نوها ولا یمکنه ان یوها، فقط فعلا نحن غیر فعله، چون ما امکان داریم که قربانی بذاریم اما اون امکان قربانی کردن نداره، از این رو ما کاری به جز کار اون انجام دادیم. در عید فطر گفتن خدا از شما و ما قبول کنه، همین که خانم صامت نوشتن. در عید قربان گفتن خدا از ما و شما قبول کنه. چرا؟ چون تو اونجا کارا شبیه هم دیگه است. تو اینجا اینطوری آوردن برای اینکه اون منک رو ضمیمه کنن به منا. وقتی ما میتونیم این کارو بکنیم، کندمون ما و شما کردیم دیگه. دقتشون رو دیدین؟ در عید فطر ما روزه گرفتیم، اونام روزه گرفتن، فرقی نمیکنه، یه کار انجام دادیم. ولی در عید قربان ما قربانی میکنیم، اون قربانی نمیکنه. حضرت میگن از ما و شما قبول کنه، یعنی اون شما رو عطف میکنن به ما. در نتیجه چی میشه؟ اون یه کاری که اینا انجام دادن که با اون یکی کار متفاوته، اینا ضمیمه هم دیگه میشن. اینقدر ادب در ترتیب گفتن این دوتا کلمه، اینقدر ادب، اینقدر حواس جمعی، مجد دیگه، شکوه دیگه. از اینکه راوی هم برگشته اینو پرسیده نشون میده که از حضرت امام رضا به شدت انتظار این چیزا رو داشتن. یعنی اینکه راوی برمیگرده از حضرت میپرسه چی شد که اونجا اینو گفتین اینجا اونو گفتین، این نشون میده چیه؟ این نشون میده که انقدر از امام رضا اینو دیده بودن، انقدر از امام رضا اینو دیده بودن، میدونستن در حد یه دونه تقدم و تأخر رو باید جدی بگیرن. مجد دیگه. عید فطر و روزه، اون یکی سوالتون رو متوجه نشدم آقا. عید فطر و روزه، عید فطر و عید قربان، میگن تو عید فطر خب همه روزه میگیرن، یه کار کردن، ولی در عید قربان خیلی ها ممکنه در عید قربان نتونن قربانی کنن. میدونید چون تو عید قربان که عملی انجام نمیشه که، داره ها، عید قربان یه عمل مستحبی داره، قربانی کردن، همه شاید نتونن قربانی کنن. تو عید فطر عملش روزه گرفتن بوده، روزه‌ای که در روزای قبل گرفتن، نه روزه خود عید فطر. عید فطر عید به خاطر اون 30 روز روزه‌ای که قبلش گرفته شده، عید قربان روز قربانی کردنه، عید به خاطر قربانی کردن. حالا بعضیا برای استحبابش میرن قربانی میکنن، یه دیگه هم نمیتونن قربانی کنن. حضرت بین این دوتا تمایز قائل میشه. اینم یه نکته. و یه دوتا روایت دیگه هم هست که برمیگرده به احتجاجای امام رضا که به نظرم باید بذاریم در واقع جمع‌بندی کنیم بحث شخصیت امام رضا رو، بعد در موردش صحبت بکنیم. ما فعلا خانم مقدم روایاتی که در مورد شخص امام رضا علیه السلام بررسی کردیم که به طرز واضح و برجسته‌ای امام رضا علیه السلام رو در جایگاه مجد و عظمت و شکوه نشون میده، شکوهی که گاه با اعجاز ولیکن بیشتر با علم و ادب، انقدر علم و ادب بروز داره که به همچین مجدی میرسه. هنوز در مورد صفت رضا صحبت نکردیم، تا حالا اجازه بدید جلسه آینده، چون میخوام شکل و اینا بکشم، الان این سیستم تصویر به اشتراک میذارم قطع میشه، میخوام نموداراشو بکشم، کلماتشو بنویسم، ساختارشو ببینیم. جلسه آینده چیکار میکنیم؟ بر اساس روایت پیامبر گرامی اسلام که ویژگی های امام رضا رو فرمودن، اون نقشه‌ای که مربوط میشه به وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو ترسیم میکنیم و بررسی میکنیم که جایگاه این رضا بودن، جایگاه این مجد، عظمت و شکوه در نظام زندگی انسان کجاست. بعد انشالله در ادامش که حالا احتمالاً در همون جلسه نشه، در جلسه بعدیش در مورد این حرف میزنیم که امام رضا علیه السلام با چه بیاناتی کاری میکنن که جامعه از این مجد و رضا و عظمت بهره مند بشود. این صحبت در موردش میکنیم. فعلا این نکته شگفت انگیز بود که امام رضا علیه السلام با یه مجد و شکوه بسیار شگفت انگیزی و منحصر به فردی جامعه رو یک پارچه کردن، و به نظرم این خیلی نکته مهمیه. یک پارچه سازی جامعه و به هم پیوسته کردن جامعه با اصلاح تعاریفش در دل پیچیده ترین دوران نقشه های مکارانه، این تازه این خیلی با شکوهه، یعنی در اوج کید و مکر امام رضا به لطف اون مجد و عظمت و حالا بعدن صحبت بکنیم رضایتی که در جامعه ایجاد کردن، نه تنها جامعه رو در مقابل اون مکر حفظ کردن که اصلا تونستن یه شبکه سازی قدرتمندی از مؤمنین بکنن، بنیان مرصوص درست کردن. مهمترین ویژگی امام رضا علیه السلام تأسیس بنیان مرصوصه. بنیان مرصوص رو در نظام در واقع امت امام رضا علیه السلام پرچم دارشن، قول و فعل شیعه رو یکی کردن به واسطه بروز مجد در رفتارشون و در ادبشون و در علمشون و در کلامشون. این مجد باعث میشد که این قول و فعل یکی بشن، بنیان مرصوص به وجود بیاد. حضرت تونستن با این شیوه در هولناکترین شرایط در واقع مکر یه بنیان مرصوص درست کنن در جامعه. حالا شما فکر کنید ما در شرایطی هستیم که انواع مکرها در واقع داره اتفاق میفته که جامعه رو از هم بپاشونه، از اون مرصوص خارجش کنه. ما نیاز داریم به عواملی که مجد و عظمت رو دوباره برای جامعه به تصویر بکشن، نه از طریق اعجاز لزومن، از طریق ادب، از طریق علم. یعنی ما نیاز داریم به جلوه های بسیار باشکوهی از علم و ادب که مجدی رو در جامعه ایجاد کنه، که اون مجد مؤمنین جامعه رو ببره به سمت انطباق قول و فعل در دل این دنیای پر از غدر و مکر و کید، اینا بشن بنیان مرصوص. این جایگاه امام رضا علیه السلامه، خیلی هم جایگاه مهمیه. یه بارم دیگه قبلا براتون نقل کردم که امام رضا علیه السلام از بعد امام رضا ما دیگه
مکتب وقوف نداریم. مثلا بعضی ها بر امام اول وقوف کردن، بعضی بر امام دوم تا رسید به امام موسای کاظم، بعضی بر امام موسای کاظم وقوف کردن، از بعد امام رضا دیگه وقوف نداریم. ما وقوف بر امام رضا نداریم، ما وقوف بر امام جواد نداریم، ما وقوف بر امام هادی نداریم، حتی وقوف بر امام حسن عسکری هم نداریم. یه نقلایی در مورد یه تعداد آدم شده، جریان واقفی نداریم. خب این نشون میده از بعد امام رضا علیه السلام حضرت چنان بنیانی رو تونستن در ساخت امت، چون حکومت که دستشون نبوده که، تونستن در امت ساختاری رو ایجاد کنن که هر کی دیگه به امام رضا معتقد بوده تا حضرت حجت دیگه معتقد بوده. به این میگن بنیان مرسوس درست کردن. امام رضا امام بنیان مرسوسن. ولی از چه طریقی؟ از طریق تجلی دادن مجد و عظمت در ساحت علم و ادب، به گونه ای که فعل و قول جامعه رو یکی کنه. این میشه نقش ما. حالا این نقش و اهمیت رو انشاءالله جلسه بعد بیشتر صحبت میکنیم. خانم مقدم پرسیدن که این در ادامه رأفت و رحمت امام کاظمه. بله، حالا اگر بشه انشاءالله جلسه بعد حالا سیرشو، من یه بار البته درخواست کردم از دوستان که سیرشو انشاءالله یه بار آخر این رسیدیم، همه 12 امامو که گفتیم، یه بار در مورد این سیر مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم که چی میشه از مثلا رأفت و رحمت میرسه به مجد و رضا و اینها. حاجای غیور هم نوشتن در انتهای جلسه عرض میکنیم ما منتظر شما جهت زیارت امام رضا و درک مجد حضرتشون هستیم. خدا خیرتون بده حاجای غیور. آقای غیور از جوار حضرت علی ابن موسر رضا در جلسمون الان هستن. ما خیلی التماس دعا میگیم خلاص آقای غیور میرین پیش امام رضا، بنیان مرسوس رو برای خودتون و برای ما و برای همه شیعیان و برای مردم ایران خلاصه بخواین دیگه. انشالله ما برسیم خدمتون، یه وقت مشهد هست من انشالله یه بار در محضر مجد و رضای امام رضا خواهیم بود. تسلیه سبوشتن شفاعت در این روایت چگونه است؟ تسلیه سبوش شدن منظورتون تو عربی روایت خانم نیکسیما، عربی خود روایت رو میگین؟ خانم مقدم هم بونه مرسول در سایه شیعه دوازده امامی و عدم فرق فرقشن شیعه هاست. بله که حالا از بعد امام رضا خیلی جلوه داره. اون تصفیه رو یه بار دیگه متن روایت رو ببینم. از نفهمیدم از متن عربی روایت فرمودین. تو روایت میفرماین که تو امارت بر مبنای حمد و مجد، یعنی تسویه سواشه هم شفاعت در این روایت چگونه است؟ والا نمیتونم سوال الان بگم، یعنی نمیدونم، یعنی رابطه اینو با اونو اصلا تو ذهنم الان نمیاد. ولی دقت امام در این ماجرا و اینکه در این موضوع به این سادگی ادب و علم وارد میشه، این مجداوره. یعنی یه چیز خیلی کوچولو شکوه بسیار بزرگی داره. این مجد میاره، یه چیز خیلی کوچولو جلوه بسیار بزرگ دارد. اینش من. حالا اون ارتباط سوا رو من خیلی نمیدونم، حالا بعدا ان شاءالله بیشتر بررسی کنیم بتونیم. خیلی ممنون و متشکر، لطف کردین. ببخشید اگر یه جاییش هم قطع و وصل و اینا داشت، بنده عذرخواهی میکنم. ولی ان شاءالله جلسه آینده که اون ساختار رو بتونیم بریم پای تخته، حالا من امکانش رو متاسفانه امروز نداشتم، ولی ان شاءالله اونجا نمودارش رو میکشیم و از محضر امام رضا بهره مند میشیم. ان شاءالله که خدا به هممون توفیق زیارت امام رضا رو بده. ما که فکر میکنیم جلساتی که در مورد قرآن، در مورد معارف ناب اهل بیت علیهم السلام، از هر مجلس ذکری و از هر زیارتی میتونه بالاتر باشه. یعنی انتظار ملاقات امام رضا را در چنین جلساتی، نه به خاطر اینکه حالا جلسه به اسم امام رضا، حتی اگر به اسم مثلا امام حسن علیه السلام مگر بود، انتظار ملاقات امامو در این جلسات خیلی وقتا بیشتر از انتظار ملاقاتشون در مثلا مشاهد مشرفه داریم. چون خود اهل بیت نسبت به جلسات در واقع علمی، بلخص جلساتی که در مورد قرآن، در مورد توحید، در مورد ولایت، در مورد امت، خیلی اهتمام دارن. یعنی خودشون میان و به اون جلسه سر میزنن. حالا نمیخوام از این حرفای مدها و اینا رو بگم، ولی باور قلبیم اینه که به دلیل همون که وقتی پیامبر وارد میشن مجلس علمی رو بر مجلس نماز ترجیح میدن، جلسه ای که موضوعش توحید و ولایت و امت و ایناست برای اهل بیت مهمه، لذا فکر میکنم اهل بیت حتما بهش سر میزنن. و خب ما واقعا از این جلسات خطاب به امام رضا عرض میکنم، میگم ما انتظار داریم آقا، یعنی انتظار نه که توقع، ما مهیاییم، چشمون بازه و گوشمون بیداره که در همچین جلساتی حتما خلاصه حضور امامو درک کنیم که انشالله اتفاقم بیفته. خیلی ممنون و متشکر از همه دوستان، التماس دعا داریم و برای شفای همه بیمارا، حالا هر کس همه بیمارا رو در نظر بگیره، هر کس هم یه بیمار خاصی رو در نظرش بیاره، انشالله برای شفای همه بیمارا یه حمد میخونیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.